افتخار از استاد بزرگوار سرکار خانم دکتر معصومه فهیمنیا، استاد محترم طراحی لباس در دانشگاه های امیرکبیر، جامعه علمی کاربردی کشورمون قسمت کرد. حاصل تلاش برنامه امروز با همراهی و همکاری همکاران کاربلدم، سرکار خانم رقیه زهرا پرندوبر، تهیه کننده محترم برنامه، سرکار خانم معیدی کار هماهنگی و ارتباطات، مهندس دوست داشتنی صدا بردارمون جناب آقای زعماری، من کمترین امین خرمی به شما ارائه شد و تا فرصت شنیداره بعد همه شما نازنینان رو به خدا یگانه و منان میسپارم. بر حذر باش که این راه پر از بیم و امید، دل پر خواهد و پای سبک و دست تهی. بر حذر باش که فرقی نکند در صفحه حشر قدر انجور علف با تنه سر به سید. یا علی.
اینجا رادیو گفتگو، اینجا رادیو گفتگو، فقط و فقط گفتگو، اینجا رادیو گفتگو، اینجا رادیو گفتگو، فقط و فقط گفتگو.
در آبان 1358 جوانان پیرو خط امام رفتن جاسوسخانه آمریکا رو فتح کردند. آمریکایی‌ها رو دست بسته و چشم بسته اسیر خودشون کردند. موسی این دفعه فرعون رو اینجوری شکست داد.
به نام خدایی که فریاد آزادی بشر را در قلب‌ها زنده نگه داشت. این بار هم
خیابان‌های تهران شاهد حضور پرشور نسل بیدار و عدالت‌خواه ایران خواهد بود. قرار ما
در راهپیمایی عظیم و دشمن شکن یوم الله 13 آبان،
سه‌شنبه ساعت 9 صبح،
از میدان فلسطین تا لانه جاسوسی سابق آمریکا، با حضور جوانان و نوجوانان انقلابی از محلات تهران بزرگ.
بیایید تا بار دیگر
صدای استکبار ستیزی مردم ایران در جهان تنین انداز شود.
صف به صف کنار هم، باز بیقرار هم، هموطن قدم بزن در حمایت از وطن.
پا به پای آفتاب در مسیر انقلاب،
از حضور تو وطن رو سفید می شود، دشمن دسیسه‌گر ناامید شبات.
پا به پای آفتاب در مسیر انقلاب، سرخوش و ترانه خوان، سر بلند در جهان، روز ملی مبارزه با شیطان.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره، تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازه. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل می‌کنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک می‌کنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی های قدیمی به گذشته های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه های ایران صدا، یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد میکنه. با ایران صدا لحظه هاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت‌ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین، بله، خطابان به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
عصرتون بخیر باشه. ساعت 17:05 دقیقه است. روی موج گفتگو رو از رادیو گفتگو میشنوید. امیدوارم بخشایی که تا این لحظه، گفتگوهایی که تا این لحظه تقدیمتون شده، مورد توجهتون قرار گرفته باشه. و اما سه کشور، چین، روسیه و ایران، به گروسی در واقع راجع به اسنپ‌بک بی‌اعتبار هست نامه‌ای زدن. اینکه حالا چه تأثیراتی خواهد داشت، چه اتفاقاتی خواهد افتاد، میخوام گفتگو کنم با جناب آقای علی ودایه، کارشناس سیاسی روسیه و بین الملل. جناب آقای ودایه، سلام، درود بر شما.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما، خدمت شنوندگان فکری رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. راجع به همین خبری که خب ما در خبرگزاری‌ها، در خبرها شنیدیم که نامه‌ای رو چین و روسیه و ایران به آقای گروسین زدن و گفتن که در واقع استبک دیگه باید در واقع بی‌اعتباره از این تاریخ به بعد، بفرمایید که چه اتفاقی افتاده و چقدر تاثیرگذار هست این نامه؟
برای پاسخ به سوال شما باید ما یک فرایند رو مورد بحث و بررسی قرار بدیم.
بله،
من خاطرم هست روزی که آقای دونالد ترامپ در دور اول ریاست جمهوریش عملاً برجام رو ساقط کرد و اعلام کرد که آمریکایی‌ها از برجام خارج شدن.
بله.
در اون برهه‌ی زمانی تیم تنک ها و اندیشکده های امریکایی به شدت ابراز نگرانی کرده بودند. داله بر این که نابودی برجام یا تضعیف برجام فرایندی هست که در نهایت به ضرر غرب تمام خواهد شد. خب ما در طول دوره‌ای که آقای بایدن هم رئیس جمهوری امریکا بود مشاهده کردیم که در لابلای صحبت های شخص آقای جو بایدن و شخص آقای آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه وقت ایالات متحده،
بله،
انتقادات صریحی درباره رفتار آقای ترامپ علیه برجام مطرح میشد. در همون برهه زمانی هم توسط آقای بلینکن یک کلید واژه‌ای به کار رفت تحت عنوان ائتلاف کشورهای ساختار شکن. حالا از لفظ اونها در نگاه غربی‌ها عنوان یاغی رو دارن استفاده میکنن، فرآیندی که در نگاه غربی ها و مشخصا کاخ سفید در دوره جو بایدن شکل و فرم گرفته بود، نوعی همگرایی چند جانبه از سمت شرکای شرقی به همراه ایران هستش که در نگاه اونها منجر به شکل‌گیری تبعات ناخوشایند برای منافع غرب خواهد شد. خب همون گونه که شما اشاره کردید،
هلی،
فرآیندی که ما زید ماشه داریم مشاهده میکنیم منجر به شکلی یک مکانیزم شده که در اون چین و روسیه در کنار ایران قرار گرفتن. در جلسه معروف شورای امنیت پیرامون قطعنامه 2231 و پایان این قطعنامه و فرایندی که از طرف اروپایی ها تحت عنوان اجرای مکانیزم ماشه به نوعی دنبال می شد، این چین و روسیه و تعداد دیگری از ملل متحد بودن که در کنار ایران قرار گرفتن. یعنی ما در گام ابتدایی مشاهده کردیم که یک شکاف عمیق در شورای امنیت سازمان ملل متحد شکل گرفت. نامه‌ای که ایران، چین و روسیه و آقای گروسی به نوعی ارسال کردن، میتونیم بگیم که یک نبرد حقوقی ذیل جدال حقوقی شورای امنیت در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هستش. نکته‌ای که وجود داره اینجا این هستش که ما فراتر از یک نبرد حقوقی یا یک پرستیژ دیپلماتیک در این موضوع مورد بحث و بررسی قرار میدیم. یک فرایند همگرایی، یک اتحاد در مقابل یک جانبه گرایی امریکا هست.
بله.
که عملا اون چیزی که امریکایی ها دنبالش هستن تحت عنوان دیکته خواسته های خودشون به روابط بین الملل و به سیاست های کشورها رو عملا الان داره به چالش میکشه.
بله، خب نتیجه چه خواهد شد؟
خب مسئله‌ای که وجود داره برای پاسخ به این سوال باید دقت داشته باشیم. در گام ابتدایی خب تحریم‌های خصمانگی غرب و تحریم‌هایی که به نوعی زید منشور ملل متحد از سمت سازمان ملل متحد داره اعمال میشه مورد نظر طرف اروپایی و امریکایی هستش. من میخوام جای تفکیکی در مرحله اولی بین تحریم‌ها قائل بشم تا در ادامه راجع موضوع صحبت کنیم. ببینید آقای ترامپ و مشخصا دولت ایالات متحده، چه در دولت آقای بایدن و چه حالا،
بله،
یک سری تحریم ها رو علیه که کشور ما وضع کردن،
یه طرفه، بله، یک جانبه،
بله، تحریم ها یک طرفه، اما تحریم های سازمان ملل متحد به لحاظ ماهیت حقوقی حائز اهمیت است که ما نمیتوانیم از کنار اون تفاوت رد بشیم. اینکه دو عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد این تحریم ها رو فاقد مشروعیت قلمداد میکنن و صراحتا در مقابل اونها موضع گیری میکنن، عملا منجر به تضعیف رویکردی میشود که از طرف غربی ها برای اعمال فشار به کشور ما داره دنبال میشه.
بله.
آن چیزی که در پیش رو میتونیم متصور باشیم، بنا به روایت اتفاقا خود اندیشکده های امریکا، ما ظرف این چند روز اخیر هم گزارش های متعددی رو از جمله گزارش که دیروز شورای آتلانتیک منتشر کرده بود رو داریم مشاهده میکنیم، این هستش که همگرایی و تراکنش های اقتصادی، دیپلماتیک، سیاسی و در نهایت امنیتی بین ایران، چین و روسیه به موازات اون حضور ایران در سازمان همکاری های شانگهای عملا نوع تحریم هایی که غرب علیه کشورمون داره وضع میکنه و دنبال کرده رو به نوعی به چالش خواهد کشید. در فرایند پیش رو حفظ منافع ملی، میزان تاب‌آوری در برهه زمانی در جنگ دیپلماتیکی که در گرفته میتونیم بگیم که عناصر تاثیرگذار در فرآیند پیش رو هستن.
بله. و نتیجه؟
خب مسئله‌ای که وجود داره در فارغ از اون چیزی که ما درباره تحریم‌های غربی راجعش صحبت کردیم، در گام ابتدایی ما باید دقت داشته باشیم که قدرت مؤلفه‌ای دوازاست، یعنی چه در حوزه اقتصادی، چه در حوزه سیاسی و یا چه بهتر بگیم در حوزه امنیتی، ما در مرحله اول باید نگاه به داخل داشته باشیم، در نگاه دوم بحث دیپلماسی همسایگی رو باید در دستور کار خودمون قرار بدیم و در گام سوم چند جانبه گرایی که مورد نظر تهران هست در تقابل دیپلماتیک میتونه منافع کشورمون رو در این جدال پیش رو به نوعی تامین کنه.
همون از نظر حقوقی چقدر این نامه میتونه به در پیگرد داشته باشه؟
ببینید متاسفانه در جریان فرایند امضای برجام شاید بتونیم بگیم طرف مقابل یک تله‌گذاری برای ما کرده بود و از این تله‌گذاری هم در دقیقه آخر استفاده کرد، اما این چالشی که امروز اونها برای مواجه شدن در فرایندهای حقوقی میتونیم بگیم که میتونه برای اونها دردسرساز باشه. البته طرف غربی مشخصا تریکای اروپایی در کنار امریکا به دنبال این هستن که از همین فرایند ماشه علیه کشورمون در فرایندهای حقوقی استفاده کنن.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای ودایی عزیز، خیلی محبت فرمودین.
خدا نگهدار.
قربان شما. گفتگو کردم با جناب آقای علی ودایی، کارشناس سیاسی مسائل روسی و بین الملل، در مورد نامه چین، روسیه و ایران به آقای گروسی، دبیر آژانس بین المللی انرژی اتمی، در مورد اینکه اسنپ بک بی اعتباره.
در سبزی کلامت گل خدا می شکفد و در زلال پیامت خورشید مهر جاری است. پیام تو تمام تاریخ را جان خواهد بخشید. اکنون آن چه داریم از ترنم واژگانی است که در روح پیام تو جاری است. پیام تو مسیر همیشه روشنی است که جهان را تابندگی بخشیده.
پیام ولایت.
در اظهارات اهل سیاست مسئله مذاکره با آمریکا زیاد مطرح میشه. نظرات مختلفی هم از بعضیا گفتم این رو مفید میدونن، لازم میدونن، بعضیا مضر میدونن، بعضیا نظرات میانه تری دارن. حرفا مختلفه. من اون چوری که تا حالا در این سالهای متمادی فهمیدم، دیدم، احساس کردم و تجربه کردم رو به ملت عزیزمون عرض میکنم. مسئولین سیاسی و فعالان سیاسی هم خواهش میکنم اینقدر تأمل کنن روی این حرفا، فکر کنن، تأمل کنن و قضاوت رو بر اساس آگاهی و اطلاع انجام بدن. حرف من اینه که در حال حاضر با وضعیتی که وجود داره، حالا ممکنه 20 سال دیگه 30 سال دیگه وضعیت دیگری وجود داشته باشه، با او کار نداره. در وضع کنونی مذاکره با دولت آمریکا اولا هیچ کمکی به منافع ملی ما نمی کنه، هیچ سودی برای ما نداره، هیچ ضرری را هم از ما دفع نخواهد کرد. اولا این، یعنی کاری است بدون سود، بدون اینکه برای کشور فایده ای داشته باشه، بدون اینکه ضرری رو دفع کنه. ثانیاً به عکس زیانهایی هم مترتبه برش، یعنی سود که نداره هیچ. مطلب دوم این است که در شرایط کنونی ضررهای بزرگی برای کشور داره که شاید بشود گفت بعضی از این ضررها جبران ناپذیر هستند. اما اینکه میگیم به سود ما نیست، برای ما فایده ای نداره، چون طرف آمریکایی پیشا پیش نتیجه مذاکرات رو معین کرده خودش، یعنی اعلام کرده که مذاکره ای رو قبول داره، میخواهد مذاکره ای بکند که نتیجه اون مذاکره تعطیل شدن فعالیت های هسته ای و غنی‌سازی در کشور ایران باشه. یعنی بنشینیم پشت میز مذاکره با آمریکا و نتیجه گفتگوهایی که با اونها خواهیم کرد این باشه که او حرفی باشه که او گفته باید انجام بگیره. این که دیگه مذاکره نیست، این دیکته است، این تحمیله. طرف مقابل امروز اینجوری حرف میزنه، میگه مذاکره کنیم و از مذاکره این در بیاد که ایران غنی‌سازی نداشته باشه. حالا این غنی‌سازی رو گفته، چند روز قبل از این معاونش اعلان کرد که ایران بایستی موشک هم نداشته باشه، نه موشک دور برد، موشک میان برد هم نباید داشته باشه، موشک کوتاه برد هم نداشته باشه. یعنی ایران اونچنان دستش بسته و خالی باشه که حتی به این پایگاه آمریکایی در عراق یا در فلانجا هم نتونه جوابی بده و پاسخی بده. معنای این حرف اینه مذاکره کنیم تا این نتیجه به وجود بیاد. خب این سود نیست، این مذاکره است که در او هیچ سودی وجود نداره، همش به ضرر ماست. این نتیجه مذاکره زورگویی است، تحمل زورگویی و تحمیل آمریکاست، این مذاکره نیست. وقتی کسی با ایران اسلامی طرفه، اینجور توقعات، اینجور اظهارات ناشی از نشناختن ملت ایرانه، ناشی از نشناختن جمهوری اسلامی است، ناشی از این است که نمیدانه فلسفه و مبنا و ممشای ایران اسلامی چیست. اینا رو که نمیدونه اینجوری حرف میزنه. به قول ما مشهدیا این حرف از دهن گویندش بزرگتره و قابل اعتنا نیست. این حرف، این حرفی که بیایید مذاکره کنیم برای یه چنین چیزی، پس ما رو بریم برای ما سود نداره.
اینجا تهران است، رادیو گفتگو.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی. نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جویی و جزایی، همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگانگی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی. تو زن و جفت نداری، تو خور و خفت نداری، احد بی زن و جفتی، ملک کام روایی. بری از خوردن و خفتن، بری از شرک و شبیهی، بری از صورت و رنگی، بری از عیب و خطایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نبود این خلق تو بودی، نبود خلق تو باشی، نه به جنبی نه به گردی، نه به کاهی نه فضایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی.
پروردگارا با تو سخن میگویم، خدای مهربانم، دلم را به تو می سپارم تا از عمق جانم به زدایی هرچه حائل است بین من و خودت، هرچه مرا دور می کند ز تو، همه آنچه از منیت و نواقصم در من است را از من بگیر و ببخشای بر من از عشق و الطاف بی پایان خودت. چنان همیشه که بخشنده‌ای، مرا رها ساز از بند هرچه غیر خوبی و نیکی در وجودم هست و پر کن خالی درونم را با عشق ناب الهی. ای مهربان، می دانم که می بینی و می دانم که می شنوی، من تو را عاشقانه دوست دارم.
من توصیه میکنم امسال فعالان عرصه فرهنگی به مطالعه نهج البلاغه و آموزش نهج البلاغه توجه ویژه‌ای رو داشته باشم.
راه نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. لحظاتی رو خدمت شما هستیم. انشالله که سر سفره قرآن همه بهره مند شیم.
ولو شاء الله لجعلكم امه واحده ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون.
اگر خدا خواسته بود همه شما را به طور اکراه و اجبار یک امت و مؤمن و متحد قرار میداد تا بین شما دیگه هیچ اختلافی نباشه، ولی این اجبار و اکراه خلاف سنت و برنامه خداست. خدا میخواست همه مردم مؤمن بودن، مثل خدا خواسته زنبورا مثلا زنبور اثر اثر بدن، خدا خواسته مثلا پرنده ها بپرن. من اگر بخوام میتونم با زور شما رو وادار کنم همه آزادیتون رو بگیرم بل اجبار، مثل آسانسور که دکمه‌شو بزنم صاف برای طبقه پنجم. اما انسان آفریدم، انسان یعنی آزاد. بعد میفرماد یضل من یشاء، خدا هر کسی بخواد گمراه میکنه. گمراه خدا به این صورت، ببینید معلم اول که میاد مدرسه روز اول اومده به همه بچه‌ها درس بده، منتهی بچه هر کدوم بچه خوبی بودن و درس و گوش دادن، شبام زحمت کشیدن نمره خوب آوردن، این معلم اینا رو دوستش داره، خصوصی هم اگر وقت بخوان بگه آی استاد یه 5 دقیقه خصوصی میگه چشم ببینم چی میگه. اما بعضی از این بچه‌ها بازیگوشی میکنن، کلاس رو به بازی میگیرن، درس رو به بازی میگیرن، این معلم رهاش کنه میگه باشه آخر سال خودش حفظه میشه. معلم از اول برای همه درس میده، این بچه که به خاطر دل دادن و خوب گوش دادن و زحمت خودشو بالا بره، بچه دیگه به خاطر بازیگوشی و مسخره کردن خودشو پایین میاره. این لامپ رو روشن میکنن برای که همه خیابون روشن شه. حالا بعضیا از لامپ روشن چششون رو باز میکنن، بعضی زیر لامپ روشن چششون بنده خواب میافتن، با اینکه لامپ روشن ای خودش چششو بسته، معلم سر کلاس ای خودش بازیگوشی میکنه. اذلال خدا اذلال ابتدایی نی، یعنی خدا ابتدایی نیست گمراه نمیکنه، منتها اگر کج رفت میگه برو که برو من رهات میکنه. و یهدی من یشاء، هر کس هم بخواد که لیاقت داشته باشه از خودش استعداد نشون بده. بعد میگه که روز قیامت از عملکرتون سوال میشید، همین لطوس الان پیداست ما مجبور نیستیم. آخه این مسئله یزل من یشا یهدی من یشا، هر کس بخواد خدا هدایت میکنه، هر کس بخواد خدا گمراه میکنه، این بوی جبره، پس دست ما نید. دست خودشه، خودش اینو هدایت کرده، خودش اینو گمراه کرده. بعد میگه نه، روز قیامت از عملکرتون سوال میکنیم. این که میگه سوال میکنیم پس پیداست ما اختیار داشتیم، چون از آدم مجبور کسی بازخواست نمیکنه. اگر کسی دستش میلغزه دست خودش نی، اینو هیچ کسی نمیگه چرا دست تو میخوره، دست من نیست. اما اگر دستم آزاد بود زدم تو سر کسی میگن چرا زدی؟ چرا زدی مال کسی که دستم آزاد بشه بزنم. اما کسی دستش لغزش داره این ازش نپرسن زان پشیمانی که لغزانی دیش، و یعنی مرد مرتعش، یعنی اگر لغزش داره که مرتعال نی. این میگه لتسالون نه اما کنتم تعملون، مورد بازخواست قرار میگیرید. پس به دست انسان میتونه اصولا انتقاد و توبیخ و بازخواست مال جاهایی که انسان بتونه کار رو انجام نده، بازخواست میگه کسی انجام دادی تو که اختیار داشتی. لتسالون نه مال اختیاره، گرچه یضل من یشاء و یهدی من یشاء بوی جبره، اما ولتسألن عما کنتم تعملون، ولی مورد سؤال قرار میدید پیداست که این انسان آزاده. از همه کارام سوال میکنه، چرا نگاه کردی، چرا گفتی، چرا شنیدی، چرا رفتی، چرا نگفتی، چرا خوردی، چرا نخوردی.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم